أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله أول بود، مسائلی که در ذیل بحث مال و تجاره مطرح میکنه مرحوم سید، فرموده بود اذا کان مال و تجاره من النصب التي تجب فيها الزكاه مثل 40 شاتن او 30 شاتن او 30 بقرتان او 20 دينارا او نحو ذلك، فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الزكاه، وجب اخراج الواجبه فسقطت زكاه التجاره. عرض شد این مسئله مطرح شده است که اگر هر مال زکوی، مال و تجاره مالی باشد که خودش هم زکات داشته باشد، مثل اینکه کسی با انعام تجارت کند یا نقده این برای تجارت باشد، یک سال بماند، حالا معدل به تجاره هم بوده است، نفروشد بماند برای سود بیشتر یا برای هر مسئله دیگری، با صدق مال و تجاره بودن حول برش گذشت، آیا یک زکات دارد یا دو زکات؟ شرایط هر دو زکات مال و تجاره و زکات مالی به عنوان ذاتی اون عنوان مثل انعام یا نقدین صادق است. عرض شد در اینجا دو بحث هست، یه بحث مقتضای قاعده چیست ما باشیم و روایات زکات، با قطع نظر از ادله خواسته ای که به آنها تمسک شده است بر عدم تکرر و تعدد زکات. یه مقام بحث دوم هم در اون ادله خاصه است. اما مقام اول عرض شد که در اینجا مقتضای اطلاق هر یک از دو دلیل زکات مال و تجاره و زکات اون عنوان اولی مثل انعام یا نقدین تعدد زکات است و اینجا جای تداخل مسببات نیست. بعد عرض شد که در اینجا یه نکته دیگری هست که از راه اون نکته، یعنی ما باشیم و مقتضای ظهور این روایات واقعا نظر از این نکته تعدد زکات واجب است، ثابت است. حالا چه مستحب باشد زکات مال و تجاره مستحبن ثابت است، چه واجب باشد واجبن ثابت است، که چیزی که قائل به وجوب زکات در مال و تجاره شد قائل باشد که قائل به تعدد زکات شود. ولی یه نکته دیگری هست در این روایات که اون نکته اگر تمام شود می شود این مطلب مشهور که تقریبا همه گفتند زکات متعدد نمی شود، بلکه شاید اجماعی باشد، از مذاهب عامه همین را گفتند، این را بشود علل قاعده از راه اون نکته ثابت کرد. اون نکته این است که کسی ادعا کند، یعنی ما ادعا میکنیم روایات زکات مال و تجاره رو انسان که ملاحظه میکند ببیند این روایات اطلاق ندارد برای فی نفسه، برای مالی که درش در اون مال زکات مالی ثابت باشد به عنوان اولیش، به عنوان انعام، به عنوان نقده، البته زکاتی که حول درش شرط است، یعنی قصور مقتضیر داریم، دلیل وجوب ثبوت زکات در مال و تجاره قاصر است از برای اثبات این زکات، چه مستحب باشد چه واجب باشد، در مورد اموالی که در اونها به بعد از مرور حول و یک سال این زکات سنوی به اصطلاح زکات سالانه که هر سال تکرار می شود اطلاق ندارد روایات زکات مال و تجاره برای اونها، و اگر چنین اطلاقی هم داشته باشد این اطلاق مقید دارد از خود روایات زکات، زکات مالی. حالا عرض میکنن نه تعلق نداره، اما در نقدین جایی که نقد را درهم و دینار رو کسی برای تجارت مثلا یک سال نگه داره، در اونجا زکات مال و تجاره دلیل زکات مال و تجاره اطلاق ندارد و مقتضی قاصر است، شامل اونجا نیست، زیرا که روایات زکات مال و تجاره که در باب نقدین آمده بود، اذا حرکته زکات مال تجاره در مال یتیم یا اون ذیل روایت زراره، اختلافی که بین ابوذر و عثمان واقع شده بود، تمام این روایات ناظر به توسعه همون زکات نقدین بوده است. یعنی این روایات بخواست این رو بگوید که زکات نقدین آیا در نقدین است مطلقا، چه کنز شود، مال صامت باشد به اصطلاح، یا نه اگر متحرک شد، مال متحرک شد برای تجارت به کار گرفته شد، بازم زکات دارد. پس بنابراین لسان روایات زکات در مورد نقدین، این روایاتی که در نقدین آمده است مثل زکات در مال یتیم، ناظر به توسعه همون یک زکات است. میخواد بگه موضوع اون زکات حالا ولو از با استحبابن اوسع است. تنها نقدین صامتین، نقدین غیر متحرکین نیست. یا اون خبر محمد بن مسلم که صدرش در باب زکات نقدین بود، زیرش بود و کل مال حرکته بود حالا علیه الحول فعلیه الزکا، این روایات ناظر به توسعه اون زکات است. توسعه که شد، گرچه این توسعه را ما به قرینه روایات نفی وجوب زکات در مال تجاره حمله بر استحباب بکنیم یا نکنیم، بگیم زکات مال تجاره هم واجبه، وقتی توسعه شد، توسعه معناش این است که یه زکاته موضوعش اعمه، نه دو تا زکاته، دو تا عنوانه، میخواد همون عنوان رو توسعه بدهد و بگوید همون زکات موضوعش اعم است. اگر این مال نگر داشتی، کنز کردی نقدین را، زکات دارد، اون همون زکات نقدین مسلم است. کنزش هم نکردی، بازم زکات دارد. اینکه اگر کنز نکردی، یک زکات دیگری دارد غیر از اون زکات، تا اینکه اگر کنز نکردی و اتفاقا حالا باقی موند، چون زکات مال و تجاره میکنه یک سال فروش نرود، دو تا زکات درش تعلق. ظهور در توسعه با تعدد نمی سازه، سازگار نیست، بلکه ظهور در توسعه معناش اینه که موضوع همون جامع است، جامع کافی است در اینکه این اصل زکات تعلق بگیرد، بهرن ظهور در تعدد پیدا نمی کند. روایات زکات مال در مال تجاری سبی هم خوب روشن تر است دیگه، همون مال زکات رو میخواد بگه نیست، مگر اونجایی که از تمام این روایات، این لسان ها لسان توسعه است، چون لسان توسعه است و این لسان توسعه تناسب با تعدد ندارد، بلکه تناسب با همون اینکه ملاک اون جامع است، چه این باشد چه اون، این موضوع وجوب زکاته، این جامع را میخواد موضوع زکات قرار بده، یعنی یه دونه زکاته، ولی این یه دونه زکات موضوعش جامعه. البته در اینجا حالا به قرینه روایات زکات نفی زکات در مال و تجاره حمله بر استحباب میشه، میگه این توسعه، توسعه استحبابی است نه توسعه وجوبی، ولی بالاخره این ظهور در توسعه مانع از این میشه که ظهور پیدا کنه هر کدوم از اینها یک موضوع مستقلی است، اقتضای یک زکات مستقلی غیر از دیگری، یه حقی اضافه بر حق دیگری داشته باشه، نه این نیست، میخواد موضوع این حق رو توسعه بده. روایاتی که در زکات متاع و امتعه مال تجاره آمده بود، اون که درش عنوان متاع آمده بود، اون هم ظهور ظهور در همین توسعه رو داشته، اگر مثلا قرائن داخلیش نگاه کند و منظم کند به همین روایات اختلافی که بین سنی و شیعه بوده در زکات مال و تجاره، ببینه اونها هم باز در حقیقت این ظهور در توسعه رو داره. بنابراین در نقده این مسئله روشنه، اگر نقدین را کسی باش تجارت کرد و ولی مثل کسایی که صرافی میکنن نقد را میفروشن، حالا این نقدین یک سال پیشش بود، مشتری نیامد بخرد این نقد را، هم 20 دینار یا 200 درهم باقی مونده است، هم به عنوان نقدین هم به عنوان مال و تجاره، اینجا دو تا زکات تعلق نمیگیره. این در نقدین روشنه. در انعام که درش زکات مال و زکات سنوی هست، سالانی از اذا حال علی الحر فیه زکات در انعام ثلاثه، اونجا ممکنه کسی بگه خب انعام دیگه اینجوری نیست، انعام ظاهرش ظاهر اون روایات مثلا مال و تجاره که آمده بود در متاع الغاء خصوصیت میشه، حالا متاع میخواد زیت و سمن و متاع باشه یا انعام باشه، کسی که مثلا انعام را به عنوان مال و تجاره ازش استفاده کنه، خب اینم مال و تجاره است دیگه، اینم مال و عروض تجاره بهی برش زکات داره، حتی اگر زکات نصاب زکات هم نداشته باشه، زکات مالی ره، مثل مثلا 30 تا با 30 تا گوسفند 30 تا گوسفند خریده برای تجارت، مقتضای الغاء خصوصیت در اون روایات، روایات متاع، خب اینم متاع، اون اینم شیء، اون چیزی خریده است برای تجارت، مشمول اطلاق اون روایات نیست دیگه بشه، همان مال تجارت برای صادقه، حالا اگر 40 تا شد یک سال مون هر دو صادقه، هم عنوان زکات مالی هم عنوان زکات مال و تجاره. ولی این هم باز با همون نکته توسعه را، اگر ما این نکته را از روایات زکات امتعه هم فهمیدیم، روایاتی که در باب متاع وارد شده بود، اون روایات را هم گفتیم در حقیقت ظهور در همون دارد که اون زکات نقدین را داره توسعه میده، یعنی در حقیقت داره زکات و ادله زکات مال و تجاره میخواد اون جاهایی که اون اموالی را که به تجارت کسی میگیره و در اون مال زکات نیست، شارع به شکل مستقلی در اون زکات قرار نداده، اونجا زکات قرار بده. همین توسعه ره، توسعه را اگر استفاده کنی میخواد اینجاها این زکات را قرار بده، یا لااقل کسی ممکنه بگه از این جهت این روایات در مقام بیان نیست، چون درش آمده متاع و امثال اینا، بگیم حالا این رو القاء خصوصیات کنیم، حتی به اموالی که در اون اموال فی نفسه زکات هست، اگر نصاب خاصشون درش شکل بگیره مثل انعام، در مقام بیان اقلا از این جهت نیست که بشه اینو درست کرد. اگر کسی این رو هم قبول نکرد، گفت بالاخره این روایات زکات مال و تجاره که در متاع وارد شده بود اینها اطلاق داره، القاء خصوصیت میشه، عرف القاء خصوصیت میکنه، اون متاع میخواد 30 تا گوسفند باشه، 20 تا مثلا گاو باشه برای تجارت، یا زیت و سمن و روغن و پارچه و چیزهای دیگه باشه، این اطلاق داره، اونجا هم زکات داره، اون وقت میشه مطلب دیگری را اینجا گفت. اون اینه، ادعا کرد که ظهور خود روایات زکات انعام ثلاثه نافی این زکاته، چون روایات انعام زکات در انعام ثلاثه که روایاتی بود که در بحث زکات انعام گذشت، روایات زیادی بود، در فرض اون روایات هم آمده بود که این زکات بر انعام، مخصوصا روایتی که نصابهای انعام رو بیان میکرد، نصابهای کمیتهای بالای انعام رو بیان میکرد، مثلا در گوسفند از نصاب 40 گرفته تا نصابهای 500 و بالاتر از 400 و 500 رو بیان، و معمولا کسایی که این مقدار انعام دارن برای چی اینا رو دارن؟ تجار انعامن که اینا رو دارن، والا برای قنیه به اصطلاح قنیه یا استفاده هزینه ای و مصرفی و خانواده ای کسی 400 500 تا چیز پیدا نمیکنه. اینا همون دامدارایی هستن که با این دامها تجارت میکنن، اینا رو میخرن میفروشن، زندگیشون، امرار معاششون، تجارتشون با ایناست. تو همین روایاتی که اینجا آمده گفته شده نصاب اینه و اگر دونه این بود زکات نیست، و اگر در مال تجاره هم زکات بود راستی اشاره میکرد گفت زکات در مال تجاره اینا هم هست. یعنی یه ظهور عرفی پیدا میشه، یه اطلاق مقامی در این روایات زکات و انعام ایجاد میشه بر نفی زکات دیگری و نفی وجود نصاب دیگری، مخصوصا که نصاب مال و تجاره خیلی کمتره. 20 دینار شاید از نصاب اول هم کمتر باشه، 200 درهم. 200 درهم که نصاب زکات مال تجاره است، شاید از نصاب اول زکات انعام هم کمتر باشه. در روایات نفی کرده، گفته لیس فیها شیء. این نفی ظهور پیدا میکنه عرفاً در نفی مطلق زکات، نه اینکه حالا به عنوان انعام زکات نداره ولی به عنوان مال تجاره زکات داره، چون این غالبا اینا با همه از عناوین اتفاقی نیست. اگه اتفاقی بود بله، کسایی که این مقدار نصب رو دارن در باب انعام غالبا اینا تجار انعامن، کسایی هستن که با این انعام کار میکنن، دامدارن به اصطلاح، خرید و فروش و این مسائل دارن. بنابراین تقریبا غالبا متلازمه اینن اینا با همین، همیشه با اونه. چطور شده که نفی کرده؟ گفته اگر دون از این مقدار بود دیگه زکات درش نیست. خوشش این نفی ظهور خیلی قوی پیدا میکنه این روایات در نفی وجود زکات دیگری در انعام، که اگر اون اطلاق هم در اون روایت درست بشه این مقید اونه. کسی اون اطلاق رو هم بفهمه در مقام بیان استفاده کنه از روایات زکاتی که در باب متاع و سمن و زیت و امثال اینا در اون روایاتی که خوندیم رقیق و یکیش در رقیق بود در تجربه برده، و از اونا کسی بخواد استفاده اطلاق کنه باز این روایات، این اطلاق مقامی قوی یا این ظهور قوی که این ظهور اقواس از اون اطلاق، این مقید اون اطلاق میشه. بنابراین ما در مثل انعام و مثل نقدین که زکات سنوی داره، یا از خود لسان ادله اونا استفاده میکنیم نفی را مثل انعام، یا واقعا ادله زکات مال و تجاره فی نفسه اطلاق نداره، قاصره واقعا از شمول مال زکوی که فی نفسه به عنوان اولی درش زکات شارع قرار داده، نصاب برش معین کرده، خصوصیات برش گفته و گفته اگر دون اون مقدار باشه دیگه زکات نداره. تفصیلی هم نداده بین این که این اگر مال تجاره شد نداره، مال تجاره نشد اونجا نداره، مخصوصا در انعام که معمولا مال تجاره است اون نصاب ها. بنابراین دیگه فرق نمی کنه، این روایات زکات مال تجاره که کلمه مستحب درش نیامده بود، بلکه گفتیم ظاهر اولیش وجوبه، به وسیله اون قرائن ما حمله بر استحبابش کردیم، ظاهرش ثبوت زکات بود، لسان یکیه، فیه زکا فیه زکا، همش همینه. چرا؟ زکات غلات بالخصوص اون ره میشه کسی ادعا کنه که روایات زکات مال و تجاره اونجا رو میگیره، غلات، چون غلات قبلا هم گفتیم زکاتش زکات بر بحث زکات سالانه نیست، زکات بر خود اون درآمد زراعی است، درآمد کشاورزی است، اون محصولی است که انبتت فل ارض، ما انبتت فل ارض ففیه مثلا العش نصف العش اذا سقط فل السماء العش دوالی نصف العش، اون در اونجا اون زکات بله اون رو خود عنوان انبات الارض او فرق میکنه. اگر کسی بعد از اینکه زکاتش داد حالا بعد با مابقی تجارت کرد، البته اینجا حول او بعد خواهد شد، یک سال دیگه گذشت برش، قطعا خرید و فروش کرد با همین غله، حالا یا مبادله کرد یا عینش باقی بود، معدل تجار بود و باقی بود یک سال فروش نرفت، بازم زکات مال و تجاره رو داره اونجا. یا مثلا با اصل این اصول این زر، یعنی با خود درخت خرما رو می خرید و می فروخت و او رو مثلا درخت رو زمین و باغ رو می‌خریدیم می‌فروخ. حالا بالاخره سر سالش که شد، سال تجاری، اتفاقا غله هم داده بود، هم زکات غله ما انبتت الارض و خرمایی که به دست آمده و محصولی که به دست آمده تعلق می‌گیره، هم اون اصولی را که خرید و فروش کرده زکات داره. اینجا این قابل قبوله، چون اینجا این زکات، زکات حولی نیست تا اون استظهاری که اونجا گفتیم اینجا درست بشه. این زکات، زکات خود ما انبتت الارضه. گرچه ظاهر بعضی از عبارات شیخ طوسی اینه که اینجا هم میشه گفت زکات متعدد نمیشه. ایشون یه تعبیری داره در مبسوط، ارشترا نخلا للتجاره فاثمرت قبل الحول فی التجاره فانه یؤخذ منه زکات الثمره لتناول الظاهر له، ظاهر دلیل ما انبتت الارض میگیره. ولا یلزمه زکات التجاره فی ثمن النخل والارض لان ذلك تابع للنخل والزرع. اینجور تعبیری داره که زکات تجاره تابع نخل و زرع، حالا که از نخل و زرع زکات گرفته شده دیگه زکات مال تجاره هم اینجا نیست. که حالا چرا تابع اون لنخل و زرع؟ لأن ذلك تابع اون، خب برای زکات مال تجاره عنوان دیگری است، روی اصول هم میاد، چون این اصلش برای اتجار بوده. ارشترا نخلا لتجاره، نخلا برای تجارت، چرا تابع نخل و زرع؟ بر ثمنی را که در رأس مالی را که در خرید نخل داده، خود درخت خرما داده، یا بر زمین داده، زمینی که درش کشتی بوده، در اصول در حقیقت زرع داده، اون مال تجاره است، باید با زکاتش بده. مگر اینکه دادن زکات، تعلق زکات به عنوان غله سبب بشه که اون رأس مال محفوظ نباشه از باب رفع اون شرط تعلق زکات در مال تجاره که حفظ سرمایه باشه، اون مثلا کم بشه، از اون جهت اگه باشه درسته. ولی معنیش اینه که شرایط اون زکات مال تجاره جمع فعلی نشده و متحقق نشده، وعید مقصود ایشون این باشه. علی کل حال ایشون ظاهر این عبارت شاید این باشه که در غله هم این حرف را، در زکات غله هم ایشون میگه اگر اجتماع زکاتین، زکات مال و تجاره، چون با اصل نخل را، اصل زر را برای تجارت خریده بوده، بعد اتفاق حولی که شده زمان سر سال انبتت زر هم حاصل شد، انبتت الارض هم حاصل شد، نخل خرما داد، انگور داد، درخت انگور. حالا اینجا هر دو مثلا متعلق نمیشه به این، بلکه زکات ثمره رو باستی بده، زکات مال و تجاره مثلا ساقط میشه، لا یلزمون. ولی وجهی برای این نیست، اینجا دیگه اون استظهاری گفتیم تمام نیست. و اساسا زکات مال و تجاره، زکات غلات از اصل این بحث باستی خارج بشه، چون مقام دوم هم که ما بعد وارد خواهیم شد روایاتش آمده است در زکات سنوی، میگه زکاتی که در هر عام متعلق میشه و شرطش مرور عامه، در عام واحد و سنت واحده دو تا زکات متعلق نمیشه بشه. نه اینکه مطلق زکات، ولی زکاتی که درش مرور عام، مرور سال، گذشته سال شرط نیست. اساسا این زکات غلات رو خارج از این بحث کرد، او ربطی به سال نداره، او زکات بر درآمده، بر ما انبتت الارض، و کلن باز رو خارج کرد از این بحث. حالا بالاخره ایشون این را هم داخل دونسته، و شاید عبارت مرحوم سید هم در اینجا مطلقه، اداکان مال تجاره من النصب التي تجب فيها الزکات. گرچه مثال هایی که زده در زکات است که حول درش شرطه، مثل 40 شاتن و 30 بقرتن و 20 دینارن و نحو ذلك، فان اجتمعت شرائط کلتیهما وجب اخراج الواجبه و سقطت زکات التجاره. خب حاصل این که در این مقام اول با می توانیم در زکات انعام و زکات نقدین که حول در شرطه، مثل زکات مال و تجاره، ادعا کنیم که ادله زکات مال و تجاره قاصر است از اثبات زکات مال و تجاره، چه مستحب چه واجب، در کالاهایی که در عناوینی که به عنوان اولیش درش زکات هست، این زکات نقدین و زکات انعام. این مقام اول از بحث. مقام دوم که حالا که فرض کردیم اطلاق تمام شد، ما در مقام اول این مثلا اطلاق داشتیم، ظاهر روایات زکات مال و تجاره مثلا یا اطلاقشون اقتضا میکرد اینجا هم باز یه زکاتی برای مال و تجاره باشه. گفته شده است از ادله خاصه یا میشه استفاده کرد، دلیل آمده است بر عدم تعدد زکات. دو دلیل ذکر شده است بر عدم تعدد زکات در مال و تجاره، یکی به عنوان مال و تجاره، یکی به عنوان مال اولی، زکات مالی به عنوان انعام یا به عنوان نقدین یا غلات هم، اگر اون رو هم داخل در این بحث کردیم. این دو دلیل، دلیل اول اجماعه، بلکه تسالمه، بلکه ضرورت فقهی عامه و خاصه است برای اینکه دو تا زکات در یک سال به یک مال تعلق نمیگیره. این مورد اتفاق فریقینه. بحث بین فریقین در اینه، بین عامه و خاصه هست، نه در اصل عدم تعلق تعدد زکات، بلکه در اینکه حالا کدوم ساقط میشه. زکات مال و تجاره ساقط میشه، اون قائل به وجوبش هستن، یا زکات مالی ساقط میشه که به عنوان اولی ثابته، به عنوان انعام یا نقدین ثابته. و الا اصل این که دو تا زکات واجب نیست در یک مالی که هم مال و تجاره است، هم مثلا نصاب انعام رو دارد و از انعام است یا نقدین است، این که دو تا نبایستی بده، این مسلمه. پس دلیل اول عبارت از تمسک به اجماع، بلکه بیش از اجماع، ضرورت فقهی بلکه دینی مثلا عند العامه و الخاصه، یعنی که دو تا زکات نیست برای مال در یک سال، زکات ثانوی. خب اختلاف در این که کدوم ساقط میشه کدوم باقی است، هم حتی در همین مال تجاره، در همین مال تجاره گفتن، نه همین دو جهت گفتن، در همین مال تجاره اداره کردن، یعنی فتوا دادن. همه کلمات فقهای ما روشنه، مثلا در خلاف شیخ طوسی گفت اذا ملک مالا فتوالا علیه زکاتان، زکات العین و زکات التجاره. زکات عین به عنوان خود عین مال انعام بوده. فلا خلاف انه لا تجب فيه زکاتان معل و انما الخلاف في ايهما تجب، فعندنا انه تجب زکات العین دون زکات التجاره، و به قال الشافعی في الجدید و قال في القدیم تجب زکات التجاره و تسقط زکات العین. اونا برعکس گفته در فتوای قدیمش، فتوای جدیدش هم میشه شافعی دو تا فتوا داشته، فتوای وقتی که تو عراق بوده عراقی بوده، فتوای مال مصرش تو اونجا تحت تأثیر فقه مالکی بیشتر قرار گرفته. و بهی قال اهل العراق، که همون اهل عراق نه ابو حنیفه و اینها احناف، گفتن تسقط و زکات العین و تبقى زکات و مال. پس در این که هر دو زکات با هم نیست، محل خلاف نیست، نه بین شیعه نه بین سنی. این عبارت در معتبر باز داره مرحوم محقق، لا تجتمع زکات التجارت والعین فی المال الواحد اتفاقا، ولقوله صلی الله علیه و سلم لا ثنا فی الصدقه فلو ملک 40 شاتا للتجاره و حال الحول و قیمتها نصابون فان قلنا باستحباب التجاره سقطت هنا لأن الواجب مقدم على الناد، فإن قلنا بالوجوب وجوب زكاة مال التجارة قال الشيخ في الخلاف والمفسود تجب زكاة العين دون التجارة، بازم زكاة التجارة ساقطة، نا عين هو ثابتة. وبه قال الشافعي في الجديد لأن وجوبها متفق عليه، ولأن استدلال ميكون مرحوم صاحب محقق، ولأن وجوبها مختص بالعين، وفي القديم تجب زكاة التجارة. وبه قال أبو حنيفة في العراق معناه كرده، قال أبو حنيفة وأحمد نام قفتن كتجب مال زكاة التجارة اون زكاة العين ساقط مشه، لأنها أحظ للمساكين، چون زكاة مال التجارة بيشتر بنفع فقراست، چون نصابش کمتره، نصابش همون 40 20 دینار و 200 درهمه که معمولا کمبلاش شاید این باشه احد بوده، لانه احد للمساکین و الحجتان ضعیفتان. بعد میره در مناقشه با این دو حجت که نه احد، نه مثلا این کافیه. ولی حالا بحث ما سر اصل اون مسلم بودن عدم تعدد زکات اینه. و فی تذکره باز مرحوم علامه داره لا تجتمع زکات التجار و المالیه، یعنی زکات عین، زکات مال، فی مال واحد اتفاقا، در منتها اجماعا لا تجتمع زکات العین و التجار فی مال واحد اجماعا. و مرحوم شرایع در محقق در اون عبارت معتبرش بود، در شرایع یه عبارتی داره که از این عبارت معلوم میشه که یک قائلی هم به وجوب تعدد زکات بوده در بین، چون تعبیر ایشون اینجا اینه: ادامه لک احد نصب الزکویه للتجاره مثل 40 شاتن او 30 بقرتن سقطت زکات التجاره و وجبت زکات المال ولا تجتمع الزکاتان و یشکل ذلك على القول بوجوب زکات التجاره. این که بگیم زکات مال تجاره ساقط میشه و زکات عین باقی میمونه، زکات مالی باقی میمونه، میفرماید این بنابر استحباب روشنه، بنابر وجوب مشکله، خب هر دو واجبن، چرا این واجب به ساقط میشه نه اون واجب؟ بعد تا اینجاش خب منافات نداره، این زیرش اینه: و قیل یجتمع الزکاتان هذه وجوبا و هادهی استحبابند. اون قیله بر بخور و همون فرض استحباب اصل مسئله که اگر قائل به استحباب شدیم هر دو زکات ثابت باشه. قیل یجتمع الزکاتان، زکات عین و زکات تجاره، یکی وجوبن که زکات عینه، دیگری هم استحبابن. این عبارات ایشون اینجا آورده در ذیل کلامشون، پس من یه قائلی هم داشته به اجتماع زکاتین و عدم سقوط احدهما، بلکه یعنی تعدد را قائل شد، قائل داره تعدد زکات ولو بنا بر استحباب، چون مقیدش کرده بر استحباب. قیل یجتمع الزکاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا. ولی خب همین حرف هم قیله معلومه این چیز خیلی ضعیفی بوده، مشعر به ضعفه، هم بقیه که آمدن شرح کردن عبارت ایشون ره و یا حاشیه زدن گفتن ما که هرچی گشتیم این قائل این قول رو نفهمیدیم، که مثلا در مداره گفته هاد القول مجهول القائل، قائلی نداره، ما نمیدونیم که قائل شد. وقد نقل المصنف، خود این مصنف، خود مرحوم محقق در معتبر نقل الاجماع علی خلافه. گفت اجماعیست عدم تعدد زکات، یه قائلی درست حسابی بود اقلا اونجا ذکر میشد که بالاخره یه اینجا قائلی هم داره. و خلاصه اصل مسئله مسلمه نسبت به عدم تعدد تعلق زکات، که دو تا زکات در یه مال، زکات سنوی قدر متعقن شده، اون زکاتیست که حول داره شد، دو تا زکات در مالی که زکاتش سنویست حول برش بگذره زکات داره، سر سال اگر هر دو عنوان برش حول گذشته بود و صادق بود، دو تا زکات اینجا نیست. این مقدار مسلم عند الفریقینه، میشه ادعای ضرورت فقهی برش کرد، سیره قطعیه سنی و شیعی برش کرد، ادعا کرد این مقدار تشکیک که درش درست نیست. دیگه اون اجماع هم نیست که بگیم شاید تعبدی نباشه، فلان باشه، چون بیش از این مقداره، یعنی تسالم تعبیرات مرحوم شیخ و دیگران و محقق و علامه و اینا هم روشنه، ولی اینکه مسئله اصلش از مسلمات فقهی و متفقون علیه بوده، بیش عامه و خاصه، بحث استدلال و این حرفا نیست تو بگیم شاید تعبدی نباشه، استدلالی باشه، مدرکی باشه. ولی از این اجماع رو به این مقدار اصل عدم تعدد اینو واسطه قبول کرد، واقعا میشه این وجه اول، یه وجه تام میشه به این مقدار. فقط نمونه این که خیلی خوب، حالا اگه ما قبول کردیم، این میگه دو تا زکات نیست، یکی مستحب یکی واجب، یا هر دو واجب بنابر قول کسی که قائل به وجوب زکات در مال و تجاره است، دو تا زکات نیست. اما حالا کدوم هست کدوم نیست این رو چجوری اثبات کنیم؟ چون مشهور اند فقهای ما هم مرحوم سید فرمود هم تو از عبارات مشخص شد که بنابر استحباب زکات در مال و تجاره اون زکات این باقی میمونه این ساقط میشه، بلکه شیخ بنابر وجوب هم اگر قائل به وجوب زکات مال و تجاره میشه بازم در مفسود گفت که زکات مال و تجاره ساقط میشه که انهو همون عدم اطلاق در روایت باب زکات. اگر اون بحث رو بگیم اون خیلی خوبه، او حل میکنه مشکل رو. اگر نکته ای که در مقام اول گفتیم کسی اون نکته رو قبول کنه اون دلیل میشه بر سقوط زکات مال و تجاره، چون اون به این نکته برمیگشت که ادله زکات مال و تجاره در این ادله در مقام توسعه بود، نمیخواست چیزی رو اضافه کنه، نمیخواست یه عنوان دیرم اضافه کنه بر اون عناوین که قابل جمع باشه، خواست بگه همون زکات اینجا هم از هر جا نیست اون زکات. اگر قصور مقتضی رو استفاده کنیم که ما استفاده کردیم این دیگه درش فرق نمی کنه زکات مال و تجاره واجب باشه یا مستحب، اطلاق نداره ادله تشریع زکات مال و تجاره برای اموالی که خودش به عنوان خودش درش زکات داره، یا اگر داشته باشه در انعام اقلا مقید داره، همونجوری گفتیم ظهور خود روایات زکات انعام داره که زکات دیگری درش نیست. ولی خب اون نکته را کسی قبول نکرد در مقام دومی، میخوایم از راه دلیل خاص این را استفاده کنیم. این دلیل میگه هر دو نیست، هر دو تا زکات با هم تشریع مثلا نشده، اما کدام هست کدام نیست، مخصوصا اگر این زکات هم مثل اون زکات عین واجب باشه، زکات مال و تجاره کسی قائل به وجوب باشه ولی با احتیاط هم، خب حالا چرا این ساقط باشه او ساقط باشه، این ثابت باشه همچه که بعضی از فقهای عامه فتوا دادن. فقهای ما عرض کردیم مشهور و بلکه شاید بیش از مشهور قائل به سقوط زکات مال و تجاره شده. در این که اگر ما حالا این اجماع را بهش قبول کردیم، اجماع را بلکه بیش از اجماع را که باستی قبول کنیم، خب این اقتضا نمیکنه که فتوای شیعه درست باشه، این اقتضا میکنه که دوتا زکات نباشه، یا به عبارت دیگه این اجماع میشه مقید یکی از دو اطلاق دلیل زکات ما عین و زکات تجاره. خب کدوم یکی ساقطه میشه از موارد تعارض بین اطلاقین، اطلاق دلیل زکات عین و اطلاق دلیل زکات مال تجاره، یکی از این دوتا نیست. حالا کدومش نیست؟ مثل مواردی که علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب یکی از دو دلیل ساقط تعارض میکنن، ساقط تساقط میکنن، البته میدونیم یکیش هست چون احتمال نمیدیم هر دو نباشه، این اخف باشه بر این دیگه اخف باشه از جایی که یکی از این دو عنوان هست، علم اجمالی پیدا میکنیم که یکی از این دوتا هست، یا این زکات یا اون زکات. و اگه زکات مال تجاره ره گفتیم مستحبه، این علم اجمالی علم اجمالیه به یکی از دو تکلیفی است که یکیش واجبه یکیش مستحبه، مثلا براءت از وجوب جاری کنیم، علم شک در وجوبه، همونجوری که مرحوم صاحب جواهر اینجا گفته براءت از وجوب جاری میکنیم دیگه، اصل وجوب ثابت نمیشه. اگر نه گفتیم زکات مال تجاره واجبه نیست که مستحب باشه، کسی قائل به وجوب شد، علم اجمالی پیدا میکنه که یکی از این دو تا واجبا هست، و هر واجبی که اخف باشه اقل باشه او میشه قدر متیقن. اون فرض کنید مثلا اگر زکاتش کمتر از اون زکاتی است که در اون قرار داده شده، فرض کنید 5 تا شتر داره برای تجارت مال و تجارش بوده، یک سال هم مونده یک شات واسطه بده، اگر این شات مثلا قیمتش بیشتر باشه از یک چهلوم 5 شتر لازم نیست شات بده، تونه عمر بده، براءت جاری میکنه از وجوب دفع پرداخت زکات عین، و اون مقدار چون اقله اون رو میده، مقدار اقل برش منجز میشه نه بیشتر. آثاری هم که اگر داشته باشه غیر از دفع زکات اون هم همین جور، از اون آثار اگر الزامی باشه که مثلا از عین لازم باشه بده، هر کدوم اقله اگر اینجوری شد فرق میکنه به حسب موارد، اگه زکات این اقل شد اون اقل رو میتونه بده، عکس از زکات مال تجاره برائت جاری میکنه، اگر نه برعکس شد برعکس، چون علم اجماع داره یکی از این دو تا هست نه بیشتر. بنابراین مقتضای قاعده این میشه، ولی خب مشهور اینو قبول نکردن، مشهور گفتن برای اینکه زکات مال و تجاره ساقط میشه، یعنی از همین اجماع به همین اجماع تمسک کردن برای اینکه زکات مال و تجاره ساقط میشه و زکات مال زکات العین که زکات مالی است باقی است، حتی اگر شیخ گفته حتی اگر زکات مال و تجاره قائل به وجوب شد. خب حالا از کجا این چنین استظهاری و چیه دلیل این استظهار؟ با اینکه این اجماع اقتضای فقط عدم و جمع بین این دو زکات میکنه، نه اینکه کدوم باقی است کدوم ساقطه، اینی دیگه اثبات نمیکنه. مشهور که قائل شدن زکات مستحبی ساقطه، زکات مال و تجاره ساقطه، بلکه شیخ حتی بر وجوب گفته ساقطه، در این بحث شده که منشأ این چیست، منشأ این که زکات مستحبی رو بگیم ساقطه نه زکات واجب چیست، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.